ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 19 مهر ماه برابر با 11 اکتبر سال 2014 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم از در سرتاسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان را از همکارم مهتاب وحیدی رات.
ممنونم نوشین. با سلام به شما شنوندگان عزیز. بهرام باشنده رئیس دفتر امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر که صبح امروز هدف گلوله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت در بیمارستان درگذشت. به گزارش واحد مرکزی خبر محمود سرحدی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ایران شهر گفت آقای باشنده پس از عمل جراحی در بیمارستان خاتم الانبیاء ایران شهر به بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. محمد دفتری فرمانده انتظامی ایران شهر میگوید هنوز هیچ اطلاعی از ضاربان در دست نیست. بهرام باشنده رئیس دفتر امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر صبح شنبه زمانی که قصد عزیمت به محل کار خود را داشت مقابل منزل مسکونیش هدف گلوله دو فرد مسلح ناشناس قرار گرفت. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران دولت پاکستان را مسئول حملات روزهای گذشته در منطقه مرزی سراوان در خاک ایران دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای امیری روز شنبه به خبرنگاران گفت ایران از دولت پاکستان انتظار دارد که اجازه ندهد این کشور به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود. همزمان حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری افراد به گفته او مرتبط با عوامل تروریستی در سراوان خبر داد. خبر دستگیری این افراد دو روز پس از کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی توسط افراد مسلح ناشناس در شهر سراوان منتشر می شود. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران میگوید میزان آب در استانهای تهران، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر نیرو روز شنبه خواستار صرفه‌جویی جدی مصرف کنندگان شد. شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز پیشتر درباره میزان مصرف آب به ساکنین تهران هشدار داده بود و آب چند هزار مشترک پرمصرف را قطع کرده بود. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ روزنامه‌نگاری در ایران به دلیل روزنامه‌نگاری دستگیر نشده است. وی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی در این زمینه گفت من چیز جزئی در این زمینه نمیتوانم بگویم و به صورت کلی میتوانم پاسخ دهم، یعنی چیزی نداریم که بگوییم. پایان نقل قول. آقای روحانی در سفر اخیر خود به نیویورک برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کند کسی در ایران به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش بازداشت شده باشد. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران روز شنبه از پایان مهلت 10 روزه ریحانه جباری برای اخذ رضایت از اولیای دم خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه 14 مهر ماه در نشست خبری خود گفته بود در صورتی که ریحانه جباری نتواند در مهلت تعیین شده رضایت اولیای دم را جلب کند حکم اعدام او اجرا خواهد شد. ریحانه جباری زن 26 ساله ایرانی متهم است که در سال 1386 مرتضی سربندی مأمور پیشین وزارت اطلاعات ایران را به قتل رسانده است. آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب دکتر مجید سمیعی پزشک ایرانی را به عنوان برترین جراح مغز و اعصاب جهان در سال 2014 برگزید. جایزه برترین جراح مغز و اعصاب جهان طی مراسمی در روز شنبه 11 اکتبر امروز در شهر وین در اتریش به این دانشمند ایرانی اعطا شد. و اداره کل پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از افزایش قربانیان حوادث رانندگی در این استان طی 5 ماه نخست سال جاری خبر داد. خبرگزاری ایرنا به نقل از پزشکی قانونی استان تهران نوشته است که از فروردین تا مرداد ماه سال جاری بیش از 550 تن بر اثر حوادث رانندگی در استان تهران جان خود را از دست دادند که از این تعداد 462 تن مرد و بقیه زن بودند. پیشتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران گفته بود آمارها نشان می‌دهند که میزان تلفات رانندگی در ایران سیری نزولی داشته، اما تعداد کشته شدگان کماکان بالاست. نوشین.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما بشنوید گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. از آخرین تحولات و رویدادها در شهر کوبانی سوریه در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهید شنید. در آستانه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1، هر دو طرف خواهان به نتیجه رسیدن این گفتگوها در مهلت باقی مانده هستند.
سوال اصلی این است که آیا طرفینی که سر میز مذاکره نیستند، یعنی کنگره آمریکا و برخی تندروها در ایران، به اونها این مهلت و این اجازه رو خواهند داد که بتونن به گفتگوها ادامه بدن یا نه؟
یکی از مراجع تقلید در قم پخش مسابقات ورزشی زنان ایرانی از تلویزیون را نادرست خوانده. درباره اظهارات آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. اما همونطور که میدانید رویدادها و تحولات و البته حملات داعش یا همان گروه خلافت اسلامی در شهر کوبانی در شمال سوریه و هممرز با ترکیه همچنان ادامه داره. از یک طرف حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و از طرف دیگر هم مقاومت و ایستادگی ساکنین این شهر. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری که برای پوشش این اخبار به ترکیه سفر کرده الان روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، لطفاً از آخرین رخدادهای امروز در کوبانی برای ما بگو.
میشه سلام تو هر شنوندگان عزیز رادیو فردا. گزارش ها اکاد میکنه که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از دیروز تا امروز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشتن در سرزمین هایی که از کوبانی تصرف کردن. عمده درگیری ها در دو منطقه داره صورت میگیره. در منطقه المعبر شمال کوبانی که حد فاصل کوبانی با ترکیه هست، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در تلاش هستن تا این منطقه رو تصرف کنن، اما با مقاومت سرسختانه نیروهای حمایت، نیروهایی که موسوم به واحدهای حمایت از ملت کرد یا خلق کرد هستن روبرو میشن. در جنوب هم گزارش شده به نقل از منابع کردی که شبه نظامیان حمله گسترده‌ای به منطقه جنوب انجام دادن، اما کردها مانع از این شدن که این حمله به ثمر برسه. البته از شمال نیروهای خلافت اسلامی در حدود 700 متری مرزهای ترکیه هستن، قابل رؤیت هستن اگر گرد و غبار نباشه، ولی سمت غرب شهر کوبانی همچنان در دست کردها است. درگیری ها به صورت جنگ خیابانی در مرکز شهر در جریان هستند. کردها دارن سعی میکنن با ارسال واحدهایی به قلب مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی ضربات رو وارد کنن و برگردن به جنگ و از یک جنگ نظامی به یک جنگ چریکی تبدیل کنن.
ایلیا، از حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش بگو در کوبانی، و اینکه اخبار چند روز اخیر حاکی از این بود که آخرین اخبار لااقل این بود که داعش 40% شهر کوبانی رو در اختیار داره. آیا همچنان همون 40% رو داره یا کمتر و بیشتر شده؟
همچنان گزارش هست 40% اطاعت میکنه، به خاطر اینکه خبرنگار نیست و گزارش هست دو نقیز هست، نمیشه دقیقا گفت که چه مناطقه به طور دقیق تصرف شده توسط گروه خلافت اسلامی. این که میگم منظور مرزهایی رو تا کجا پیش رفتن، وگرنه مربع امنیتی که در اون اداره محلی شهر کوبانی بوده تا تصرف شده و مناطق شرقی تقریبا به طور کامل در دست گروه خلافت اسلامی هستند. حملات ائتلاف بین‌الملل نتونسته جلوی اونها رو بگیره. حملات امروز قطع میشد به خاطر گرد و غبار فراوانی که منطقه رو فرا گرفته و امکان دید رو برای خلبانها دشوار میکرد. در جنوب ترکیه مناطقی از عراق و همچنین شمال سوریه گرد و غبار شدیدی الان وجود داره و حملات هوایی دشوارتر قبل شده.
ایلیا، امروز مذاکرات بین نماینده‌های آمریکا و ترکیه در آنکارا بر سر نحوه مقابله با داعش تمام شد. این مذاکرات چه نتیجه‌ای در بر داشت؟
نوشین، رهبر فرمانده آمریکایی ائتلاف بین‌الملل علیه داعش در ترکیه بود، جان آلن، و همچنین معاونش در ترکیه بودن. دو روز مذاکرات حساسی رو با مقام‌های ترکیه انجام دادن. در این مذاکرات به گفته کاخ سفید پیشرفت‌هایی حاصل شد در سر چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی و نحوه مشارکت ترکیه در این حملات. ترکیه خواسته‌هایی داره، خواسته‌هاش رو مطرح کرده و بر سر این مذاکرات در حال صورت گرفتن هست. مهمترین خواسته‌های ترکیه ایجاد منطقه پرواز ممنوع و منطقه امن در مرزهای سوریه با ترکیه است و مسلح سازی و کمک به مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد. اینطور که آمریکا گفته بر سر این نحوه آموزش نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد و مسلح کردن اونها و نقش ترکیه در این زمینه با دولت آنکارا توافقاتی حاصل شده. رئیس سازمان اطلاعات ترکیه هم در سر همین مسئله در آمریکا هست با مقام های اطلاعاتی، به ویژه مقام هایی که در زمینه مبارزه با تروریسم مشغول فعالیت هستند، دیدارهای انجام داده. قرار هست هفته آینده نشستی با حضور کشورهای عضو ائتلاف بین‌الملل علیه گروه خلافت اسلامی تشکیل بشه. مقام‌های نظامی قرار هست تشکیل جلسه بدن که ترکیه در اون حاضر خواهد بود.
با تشکر از همکارم ایلیا جزائری که آخرین تحولات و رویدادهای مربوط به حملات داعش ببخشید به شهر کوبانی رو از ترکیه دنبال می‌کرد. در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش بر سر برنامه هسته‌ای ایران، هر دو طرف تاکید می‌کنند که خواهان دستیابی به توافق هستند، اما همزمان هر طرف به دیگری هشدار می‌دهد که نباید این فرصت را بدون استفاده سپری کرد. بیشتر بشنویم در این باره از جواد کوروشی.
در حالی که قرار است روز سه‌شنبه دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در اتریش برگزار شود، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه همایش رئیسان دادگستری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت زمان مذاکرات به سرعت در حال گذر است و ما هنوز ناامید نیستیم که مذاکرات تا سوم آذر ماه به نتیجه برسد. به گزارش ایسنا، آقای عراقچی از جمله گفت در صورتی که تغییر مواضع در طرف مقابل صورت نگیرد احتمالاً تا تاریخ سوم آذر ماه به توافق نمی‌رسیم. همزمان مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت در مهلت باقی مانده تا 24 نوامبر سوم آذر طرفین زمان کافی برای توافق دارند. خانم هارف افسود به نفع همه است که تا این تاریخ به توافق جامعی دست پیدا شود که به جامعه بین المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا اهدافی صلح‌آمیز دارد و نمیتواند به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند. علی وایز، تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم ترکیه، درباره احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا میگوید
مهلت مذاکرات تا 24 نوامبر هست و این مهلت هم تمدید پذیر نیست. اگر که قرار باشه وقت اضافه‌ای به مذاکرات داده بشه، لازم هست که در واقع مذاکراتی صورت بگیره در مورد که اون وقت اضافه شامل چه شرایطی خواهد بود و برای چه مدتی خواهد، و طبیعی هست که مذاکره کنندگان با توجه به اینکه جایگزینی که در مقابل مذاکره و ادامه مذاکره وجود داره از هیچ جذابیتی برخوردار نیست، علاقه داشته باشن که به گفتگوها ادامه بدن. اما سوال اصلی این هست که آیا طرفینی که سر میز مذاکره نیستند، یعنی کنگره آمریکا و برخی تندروها در ایران، به اونها این مهلت و این اجازه رو خواهند داد که بتونن به گفتگوها ادامه بدن یا نه؟ و به گمان من پاسخ به این پرسش خیر هست، جز اینکه مذاکره کنندگان بتونن نشون بدن که لااقل به پیشرفت‌های سیاسی قابل توجهی در مذاکرات نائل شدند که اون توجیه بکنه اضافه کردن وقت اضافه رو به مذاکرات.
به گفته عباس عراقچی در مذاکرات هفته آینده وین دو موضوع کلیدی مانند تحریم و چگونگی رفع آن و همچنین غنی‌سازی مورد بحث خواهد بود. عباس عراقچی روز جمعه در مشهد گفت در مذاکرات هفته آینده در وین روز سه‌شنبه گفتگوی دو جانبه با هیئت آمریکایی و کاترین اشتون در دستور کار است و روز چهارشنبه هم مذاکرات سه جانبه‌ای میان محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری پیش بینی شده است. ایران در حالی که خواهان برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است، اما گفتگو بر سر حد غنی‌سازی و درجه غلظت غنی‌سازی را خط قرمز خود می‌داند، در حالی که هدف غرب در مذاکرات هسته‌ای مهار غنی‌سازی در ایران است. به رغم ابراز امیدواری دو طرف برای دستیابی به توافقی تا سوم آذر ماه، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه نوشت که بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از مذاکرات دو روزه نمایندگان این آژانس در تهران نشان از آن دارد که آژانس نتوانسته است در مذاکرات خود با تهران برای افزایش بازرسی‌های خود از برنامه هسته‌ای ایران موفقیتی داشته باشد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در پاسخ به سؤالی پخش مسابقات ورزشی زنان ایرانی از تلویزیون را نادرست خوانده. این نظر آقای مکارم شیرازی بار دیگر موضوع پخش مسابقات ورزشی زنان از تلویزیون را مطرح کرده. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
چند روز پس از موفقیت قابل توجه ورزشکاران زن ایرانی در بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی که با پخش مستقیم اکثر مسابقات آنها از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی همراه بود، موضوع پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی زنان با واکنش‌هایی روبرو شده است. در تازه‌ترین و مهم‌ترین این واکنش‌ها، پاسخ آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه به سؤالی در این باره منتشر شده که در آن این روحانی بلندپایه به صراحت مخالفتش را با پخش مسابقات زنان مطرح می‌کند. در پرسش مطرح شده، نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره پخش مسابقات زنان ایرانی در رشته‌های مختلفی از جمله تکواندو و کاراته سوال شده که در پاسخ این مرجع تقلید نزدیک به حکومت ایران اصل پخش این مسابقات از رادیو و تلویزیون دولتی ایران را نادرست خوانده و گفته پخش صحنه‌هایی که ضوابط شرعی در آن مراعات نمی‌شود جایز نیست. آقای مکارم شیرازی در انتهای پاسخش گفته در پوشش شرعی تفاوتی میان مسابقات و غیر آن وجود ندارد. این نظر در شرایطی مطرح شده که پیش از شروع مسابقات آسیایی عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر پخش مسابقات زنان تاکید کرده و گفته بود اگر مسابقه ای را به خاطر پوشش حریفان مقابل نمیتوانیم به صورت زنده پخش کنیم، باید رادیو همه مسابقات را به صورت زنده پخش کند. بر همین اساس بسیاری از مسابقات زنان ورزشکار ایرانی به ویژه در رشته‌هایی چون تکواندو و کاراته از تلویزیون ایران پخش شد و از این نظر ورزشکاران زن ایرانی در مسابقات آسیایی اینچئون شاهد یکی از گسترده‌ترین پوشش‌های تلویزیونی مسابقاتشان در سه دهه اخیر بودند. همین نکته باعث اعتراض برخی رسانه‌ها و چهره‌های مذهبی شده که واکنش آیت الله مکارم شیرازی از تندترین آنهاست. درباره پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی زنان در سالهای پس از انقلاب سال 57 ایران همواره نظرات مختلفی مطرح بوده و حتی در دوره پیش مسابقات آسیایی معاون وقت سیمای جمهوری اسلامی پخش مسابقات زنان را منوط به کسب اجازه‌های ویژه دانسته بود. با این همه در سالهای اخیر تعداد مسابقات ورزشی زنانی که از تلویزیون پخش می شود افزایش یافته است. نکته ای که منتقدان این رویداد می گویند با وجود رعایت حجاب اسلامی از سوی ورزشکاران زن ایرانی به دلیل انجام حرکاتی مشابه مردان و نیز آنچه پوشیدن لباسهای بدن نما و برخی حرکات خاص در مقابل مردان نامحرم خواندند خواستار توقف رویه صدا و سیما شدند. از جمله وبسایت جهان نیوز نزدیک به جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خواستار توقف رویه صدا و سیما در این زمینه شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه حملات مسلحانه به پاسگاه‌های نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان، روز شنبه امروز رئیس امور اجتماعی فرمانداری شهرستان ایران شهر هنگام ترک منزل خود مورد سوء قصد قرار گرفت و از شدت جراحات درگذشت. در این باره بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
صبح روز شنبه رئیس امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان در مقابل منزل خود هدف گلوله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. خبرگزاری مهر نوشت بهرام باشنده این مقام فرمانداری روز شنبه در حالی که قصد عزیمت به محل کار خود را داشت توسط دو فرد مسلح ناشناس که لباس ماموران شهرداری را به تن داشتند مورد حمله قرار گرفت. فرماندار ویژه ایران شهر گفته است که هیچ توضیحی درباره این حادثه ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر در واکنش به رویدادهای چند روز گذشته در سیستان و بلوچستان روز شنبه هم ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و هم حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور از دولت پاکستان خواستند اجازه ندهد از خاک این کشور علیه ایران این چنین حملاتی انجام بگیرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم صبح روز شنبه در حاشیه رژه نیروهای انتظامی استان قم از دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی خواست به کشور پاکستان تذکرات لازم را برای همکاری بیشتر بدهد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه هم درباره ماجرای حمله به نیروهای انتظامی در سیستان و بلوچستان به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
حوزه مرزی سراوان در بخش آسپیچ دیشب تماسی با یکی از واحدهای انتظامی گرفته میشه، درخواست کمک میشه، ولی خب این تماس فریبی بود و تروریست ها در مسیر کمین کرده بودن. سه نفر از همکاران ما رو به شهادت رسونده بودن و یکی از پاسگاه مرزی ما رو هم با سلاح سنگین هدف قرار دادن که متاسفانه یک شهید اونجا داشتیم. ما دنبال شناسایی ضاربین و تروریست ها هستیم و حتما مراتب اعتراض خودمون رو در ملاقات مرزی به پاکستانی ها هم اعلام خواهیم کرد و طبیعتا فکر میکنم دستگاه دیپلماسی ما باید در این زمینه فعالتر حضور پیدا بکنه.
سوء قصد به رئیس امور اجتماعی فرمانداری شهرستان ایران شهر پس از به قتل رسیدن 4 مأمور نیروی انتظامی در شهرستان سراوان، دیگر شهر استان سیستان و بلوچستان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته رخ داده است. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان عصر چهارشنبه 16 مهر ماه اعلام کرده بود که 3 مأمور این نیرو در حین گشت‌زنی در منطقه سراوان توسط افرادی که آنها را اشرار خواند کشته شدند. در همین زمینه محسن داوودی فرمانده نیروی انتظامی سراوان روز جمعه 18 مهر از دستگیری 14 نفر خبر داد که به گفته وی به نوعی با مرگ 4 مأمور نیروی انتظامی مرتبط بودند. مقامات ایران در سالهای گذشته بارها پاکستان را متهم کردند که توان تأمین امنیت مرزهای خود را ندارد و گروه‌های مسلح مخالف ایران در استان سیستان و بلوچستان از این ضعف دولت پاکستان بهره می‌برند.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
66th نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه یکشنبه این هفته به فعالیت 5 روزه خود پایان می‌دهد. در این نمایشگاه حدود 7100 ناشر از 103 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتالی خود را عرضه کردند. از ایران هم 14 ناشر با 200 عنوان کتاب حضور دارند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
ناشران شرکت کننده در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت را میتوان به 3 گروه دولتی، خصوصی و میهمان تقسیم کرد. سوای ناشرانی که به هزینه دولت راهی فرانکفورت میشوند، برخی مانند بنگاه‌های انتشاراتی سالس، ققنوس و شباویز با مخارج شخصی خود، بعضی هم مانند انتشارات روشنگران و چند نشر دیگر به عنوان ناشران دعوتی و یا میهمان تاکنون در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت کردند. در میان اما چند سالی است به خاطر مخارج سنگین شرکت در نمایشگاه فرانکفورت از حضور ناشران چون ققنوس و سالس دیگر خبری نیست و تنها ناشر بخش خصوصی و یا مستقل که 15 سال پیاپی است همچنان در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت می کند نشر شباویز است. از این رو از مدیر این بنگاه انتشاراتی فریده خلدبری در 66th نمایشگاه جهانی کتاب میپرسیم امسال چند عنوان کتاب در این نمایشگاه ارائه کرده؟
450 کتاب دارم، تمامشون هم به زبان انگلیسی ترجمه شده است، ولی خب متاسفانه خیلی هم نمیشه کتاب چاپ کرد این روزا.
خانم خلدبری، مشکل چه هست برای چاپ؟
گرونی مواد اولیه‌مون باعث دردسره و هزینه هایی که بسیار بالا رفته، فروش پایین اومده است، مردم مشکلات مالی زیادی دارن و کمتر کتاب مورد استقبالشون قرار میگیره این روزها. ناشر خصوصی هستیم و فروش به اصطلاح دولتی و فروش سفارش شده نداریم، بنابراین باید روی بودجه های خیلی قلیل مردم حساب بکنیم.
ممکنه بگین طرفهای گفتگوی شما برای داد و ستد کتاب چه کشورهایی بیشتر هستن؟
آلمانی، ایتالیایی، ترکیه، 2 ناشر داشتم، از کره داشتم، از سوئد، برزیل و از آرژانتین، یعنی چه اروپایی چه آسیایی، از همه کشورهای مختلف علاقمند به خرید حق نشرم رو دارم.
و این داد و ستدهای کتابی هم حتما بر همون اساس قانون کپی رایت و یا حق تکثیر هست؟
100%، تمام ناشرا کپی رایت کتابا رو میگیرن، یعنی کاملا دو طرف است.
خانم خلدبری، چند کتاب شما 2 سال پیش در آلمان چاپ شد و منتشر شد به زبان آلمانی، آیا کتاب‌های دیگر نشر شباویز در کشورهای دیگر هم منتشر شده؟
بله، 178 عنوان کتابم سال گذشته در کشور چین منتشر شد، هندوستان، مصر، فرانسه، آرژانتین، برزیل چاپ شد. سال گذشته اولین کتابم در گواتمالا چاپ شد، یعنی یک بازار دیگه به بازارهای ما سال گذشته اضافه شد.
فریده خلدبری، مدیر نشر شباویز در تهران که در حال حاضر در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت حضور دارد، در پایان این گفتگو یادآور شده نشر شباویز کلیه فعالیت‌های خود را بر انتشار کتاب داستان برای کودکان و نوجوانان به 2 زبان فارسی و انگلیسی متمرکز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ورزشی باشید از فریبرز غریب.
در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در میانمار روز شنبه، تیم ملی فوتبال جوانان ایران دومین دیدار خود را هم به یمن واگذار کرد و از دور این رقابت‌ها حذف شد. تیم فوتبال زیر 19 سال ایران روز شنبه با نتیجه 1-0 به یمن باخت و با توجه به شکست بازی اول مقابل تایلند امیدی به صعود ندارد و از گردونه این بازی ها کنار رفت. بیشتر خبرگزاری های ایران امروز نتایج تیم فوتبال جوانان ایران و حذف این تیم از مسابقات آسیایی را مورد انتقاد قرار دادند. فوتبال ایران در رده سنی جوانان در 3 دهه گذشته نتوانسته عنوان قهرمانی آسیا را کسب کند. از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در شهر لیسبون پرتغال خبر می‌رسد که کارلوس کیروش سرمربی این تیم به خاطر مسابقه تدارکاتی روز گذشته صبح امروز به بازیکنان استراحت داد و برنامه‌های آمادگی تیم ملی از امشب پیگیری می‌شود. تیم فوتبال ایران روز جمعه در اولین بازی تدارکاتیش در لیسبون مقابل تیم باشگاهی اشتوریل پرتغال با 2 گل به پیروزی رسید و روز سه‌شنبه در دومین و آخرین مسابقه تدارکاتی خود در این اردو به مصاف بنفیکا می رود. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند که دیماه سال جاری در استرالیا آغاز می‌شود. معاون وزیر ورزش و جوانان ایران با انتقاد از نتایج تیم‌های فوتبال امید و جوانان این کشور در میادین آسیایی مدیریت این رشته را ضعیف خواند. نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش امروز در یک نشست خبری ضمن تشریح عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی نتایج تیم فوتبال امید را ضعیف خواند و اظهار داشت شکست تیم‌های امید و جوانان ایران مقابل تیم‌های درجه 2 و 3 آسیا زنگ خطر برای فوتبال ایران است و باید به این موضوع جدی‌تر نگاه شود. و بازی‌های مقدماتی فوتبال یورو 2016 از هفته دوم امشب با انجام 8 مسابقه در گروه‌های مختلف پیگیری می‌شود که در یک نبرد مهم آلمان قهرمان جام جهانی 2014 به مصاف لهستان می‌رود. در چند نتیجه مهم دیشب در این دور هلند 3-1 از صد قزاقستان گذشت، ترکیه در خانه 1-2 به جمهوری چک باخت و ایتالیا 2-1 آذربایجان را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی بگیریم با آخرین اخبار. بعد از اخبار هم شنونده مجله دیدگاه ها خواهید بود از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون بشنوید آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. بهرام باشنده رئیس دفتر امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر که صبح امروز هدف گلوله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت در بیمارستان درگذشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود سرحدی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ایران شهر گفته است که آقای باشنده پس از عمل جراحی در بیمارستان خاتم الانبیاء ایران شهر به بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. محمد دفتری فرمانده انتظامی ایران شهر میگوید هنوز هیچ اطلاعی از ضاربان در دست نیست. بهرام باشنده صبح شنبه زمانی که قصد رفتن به محل کار خود را داشت مقابل منزل مسکونیش هدف گلوله دو فرد مسلح ناشناس قرار گرفت. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران دولت پاکستان را مسئول حملات روزهای گذشته در منطقه مرزی سراوان در خاک ایران دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیری روز شنبه به خبرنگاران گفت ایران از دولت پاکستان انتظار دارد که اجازه ندهد این کشور به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود. همزمان حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری افراد به گفته او مرتبط با عوامل تروریستی در سراوان خبر داد. او روز شنبه به واحد مرکزی خبر گفت به این افراد وعده داده شده بود که در ازای انجام عملیات تروریستی وجوه زیادی دریافت خواهند کرد. خبر دستگیری این افراد دو روز پس از کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی توسط افراد مسلح ناشناس در شهر سراوان منتشر می شود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران از پایان مهلت 10 روزه ریحانه جباری برای اخذ رضایت از اولیای دم خبر داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه 14 مهر ماه در نشست خبری گفته بود در صورتی که ریحانه جباری نتواند در مهلت تعیین شده رضایت اولیای دم را جلب کند حکم اعدام او اجرا خواهد شد. ریحانه جباری زن 26 ساله ایرانی متهم است که در سال 86 مرتضی سربندی مأمور پیشین وزارت اطلاعات ایران را به قتل رسانده. او دلیل این اقدام خود را دفاع در برابر تعرض جنسی عنوان کرده است. سازمان عفو بین‌الملل هفته پیش با اعلامی که در پرونده ریحانه جباری اشکالاتی وجود دارد از مقام‌های ایران خواست تا اجرای حکم اعدام او را متوقف کنند. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ روزنامه‌نگاری در ایران به دلیل روزنامه‌نگاری دستگیر نشده است. روز شنبه به خبرگزاری تسنیم درباره واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی گفت چیزی جزئی در این زمینه نمیتواند بگوید و به صورت کلی میتواند پاسخ دهد، یعنی چیزی ندارد که بگوید. آقای روحانی در سفر اخیر خود به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کند کسی در ایران به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاریش بازداشت شده باشد. 135 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی از این صحبت‌های او انتقاد کرده و آن را یادآور تحریف و انکار واقعیت توصیف کرده‌اند. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران میگوید میزان آب در استان‌های تهران، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نیرو روز شنبه خواستار صرفه‌جویی جدی مصرف کنندگان شد. شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز پیشتر درباره میزان مصرف آب به ساکنین تهران هشدار داده بود و آب چند هزار مشترک پرمصرف را قطع کرده بود. وزارت نیروی ایران الگوی مصرف صحیح آب را برای هر مشترک 20 متر مکعب در ماه تعیین کرده است. و ناظران حقوق بشر سوریه و همچنین یک مقام امنیتی آمریکا میگویند نیروهای داعش به پیشروی‌های خود در کوبانی ادامه داده و در حال حاضر حدود 40% از این شهر در کنترل گروه خلافت اسلامی است. تونی بلینکین از مشاوران ارشد امنیت ملی آمریکا روز جمعه گفت دشوار است که فقط با اتکا به نیروی هوایی بتوان مانع از سقوط این شهر و تسلط به دست داعش شد. همزمان نیروهای ائتلاف اعلام کردند که روز جمعه 9 بار علیه مواضع داعش در کوبانی و اطراف آن حملات هوایی انجام دادند.
با سپاس از همکارم، آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. نوبت میرسه به مجله دیدگاه‌ها از امیر مصدق کاتوزیان، با هم گوش می‌کنیم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که در وبسایت نام نیوز منتشر شد، ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضات سال 1388 را فاقد وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی دانست و این وضعیت را به محکومیت به حبس ابد بدون محاکمه تشبیه کرد. فرزند آیت الله فقید، مرتضی مطهری همچنین در این نامه خواستار آن شد که رئیس جمهور موارد نقض قانون اساسی را به دو قوه دیگر تذکر دهد و افزود در صورت ادامه مسامحه این قضیه در قالب سوال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد. در پی انتشار این نامه، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه گذشته گفت دولت نسبت به این حصر بی تفاوت نیست، اما اقدامات خود را در این زمینه در رسانه‌ها بازتاب نمی‌دهد. او افزود دولت در تلاش برای عملی کردن وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور است. محمد باقر نوبخت همچنین علی مطهری را نماینده شجاع، متدین و صریح اللهجه توصیف کرد که به گفته او به وظایف قانونی خود عمل می‌کند، اما همه اطلاعات را در اختیار ندارد. نزدیک 3 سال و 8 ماه پس از آغاز حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، وضعیت حصر این سه چه تغییری کرده است؟ اثر اقدامات علی مطهری بر این وضعیت چیست؟ و برای رفع حصر این سه چهره شاخص جنبش اعتراضی سال 88 معروف به جنبش سبز چه کارهای مؤثر است؟ این پرسش‌های برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه. احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید فقید شیعیان آیت الله حسین علی منتظری در قم. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. و اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس. آقای امیر ارجمند، پیش از پرداختن به بحث‌های سیاسی تازه درباره حصر سررهبر اعتراضات سال 88، خیلی کوتاه با تازه‌ترین خبرها درباره وضعیت حصر آقای موسوی و خانم رهنورد آغاز کنیم. تحولی در این وضعیت صورت گرفته؟ مثلا از حدت و شدت محدودیت‌ها کم شده باشه یا بر اون افزوده شده باشه؟
متاسفانه تغییر محسوس هم معنادار و مورد انتظاری در رابطه با شرایط حصر رخ نداده. تنها چیزی که اتفاق افتاده مرتب شدن ملاقات های اعضای خانواده دخترها هست و چشمه های مهندس موسوی مورد عمل جراحی قرار گرفته، عمل مشابهی برای خانم رهنوردان صورت گرفته، اما سایر محدودیت ها اصولا سر جای خودش هستش و مسئله مهم ارتباط در سه هفته با بچه ها، برخورداری از ارتباط آزاد با فضای بیرون و داشتن دسترسی به کتاب و غیره محروم هستن و چیزی شبیه شکنجه سفید هست. شرایطشون بسیار نادر هست این شرایط. نکته مورد توجه دیگه این هستش که نگرانی عمده از شرایط محیطی اینها وجود داره و اون چیزی که لازم هست هستش که یک متخصص بی‌طرفی بتونه شرایط محیطی اونها رو مورد بررسی قرار بده تا از سالم بودن این محیط اطمینان حاصل بشه.
آقای امیرارجمند، گفتین که ملاقات ها حالت مرتب پیدا کرده، یعنی هر چند وقت یه باره و با چه کسانی؟
هفته یک بار و با اصولاً با سه دختر آقای مهندس موسوی. گاهی به صورت نادر امکان ملاقات با اعضای دیگه خانواده هم فراهم میشه.
آقای کروبی، در مورد پدرتون چی؟ در وضعیت حصر او تحول تازه‌ای صورت گرفته یا نه؟
تغییر ماهوی در وضعیت حصر اتفاق نیفتاده، روال همچون گذشته طی میشه. با تغییر دولت یه تغییرات اندکی حاصل شد. به طور مثال این بار پدر ما وقتی که بیماریش به نوعی شد که خانواده خواستار اعزامشون به بیمارستان و انتقالشون شدن، خب این پروسه سریع‌تر انجام شد. این تغییرات اندک رو ما در راستای تغییر فضای کشور میدونیم، نه در راستای تلاش مجموعی از دوستان دولتی. مثلا یه محدودیتی که از قبل بوده هنوز هم ادامه داره. آقای دکتر اجمن اشاره کردن به ملاقات های مهندس موسوی در اتاق پدر ما، هم الان ملاقات هفتگی فرزندان دارن، به استثنای یکی از برادران که فقط زمانی که پدر رو در بیمارستان میبرن اجازه برادر بزرگتر ما حسن آقا رو هنوز اجازه ملاقات نمیدن بشون. پرونده همونطور که در گذشته اداره میشده در شرط فعلی هم با همون محتوا انتقال پیدا کرده به مجموعه جدید و مدیریت جدید هم سیاست های قبل رو کاملا اعمال میکنه، یعنی محرومیت از حقوق اولیه یک زندانی در دسترسی به امور جاریش.
آقای منتظری، حرفای علی مطهری نماینده تهران در مجلس در مورد حصر معمولا خبرساز و رسانه‌ای میشه. مثلا همین حرفای تازه او در نامه به حسن روحانی رئیس جمهور که با استناد به قانون اساسی در اون گفته که حصر این سه چهره فاقد وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی و مثل محکومیت به حبس ابد بدون محاکمه است. آیا به تازگی تلاشای در قم و در میان روحانیون در جهت رفع حصر از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد بوده که به گوش شما رسیده باشه اما در خبرها نیامده باشه؟
اقداماتی نبوده، اخیرا نبوده. یعنی هر کسی که اظهار نظر کرده همون ظرف یک سال اول یا یک سال و دو سال اول بوده و چون دیدن گوش شنوایی نیست دیگه تکرار نکردن. و الان مثلا به عنوان مثال آیت الله ما دستگیر شاید 20 بار 30 بار تون دو سال گفتن و هرچه نصیحت کردن دیدن گوش شنوایی نیست و اخیرا من نشدن کسی اقدامی کرده باشه. ولی واقعا آقای مطهری میشه گفت دوستدارترین نماینده هست که نظام رو دوست داره. یعنی الان این به نفع نظام هست که این مشکل حل بشه. یعنی این یکی لکه سیاهی بر پیشانی نظام هست که سه نفر رو بدون محاکمه اومده محکوم کرده و حتی محاکمه قیابی هم نکرده و این بسیار زشته و هر ساعت که زودتر رفع هست بشه به نفع خود نظام هست و بسیار باعث تأسفه که نمایندگان ملت که وظیفه‌شون هست که مصلحت‌های نظام رو تذکر بدن و پیگیری کنن فقط یک نفر این کار رو میکنه و اون آقای دکتر علی مطهری هست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر ارجمند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به نامه علی مطهری به حسن روحانی گفته دولت نسبت به مسئله حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بی تفاوت نیست اما اقداماتش رو رسانه‌ای نمی‌کنه. شما خبر دارید دولت اخیراً چه اقداماتی در این خصوص انجام داده؟
خوشبختانه میشه آقای نوبخت همچین ادعایی رو کرده، امیدواریم که حقیقت داشته باشه، ولی ما هیچ خبری در این زمینه نداریم. هیچ اثر بیرونی از چنین تلاش‌هایی مشاهده نمیشه. متاسفانه شاهد این هستیم که در طی این سه سال و چند ماه یک مثلثی ایجاد شده نانوشته بین مقام رهبری، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه و در واقع دارن توپ بین همدیگه پاس میدن و هر کسی مسئولیت رو هر از گاهی به دیگری واگذار میکنه بدون این که خلاصه یک نتیجه مشخصی ازش در بیاد. و در اینجا چیزی که قابل تحمل است این هستش که معلومه چه جایگاهی برای رئیس جمهور در این مثلث قائل شده است، همه ایشون کجا قرار دارن، آیا اساسا هیچ نقشی ندارن، فقط خط نگهدار هستن یا نمیدونم چه نقشی برای رئیس جمهور میشه قائل شد. رئیس جمهوری که درها حقوقدان هست و به حقوقدان بودن خودش مباهات میکنه و همچنین در هنگام انتخابات یکی از وعده های انتخاباتیش مسئله حذف بوده و در این حال رئیس شورای عالی امنیت ملی هست و مجری قانون اساسی هست، یعنی در رابطه با حقوق شهروندی قسم خورده، داره مسئولیت مستقیم هست و خب در اینجا میباید مشخص بشه که چه کسی مسئولیت داره. نمیتونیم این ادعا رو قبول بکنیم که رئیس جمهور واقعا هیچ کاری هست، هیچ اختیاری نداره. و اگر که بحث همین باشه که رئیس جمهور مسئله رو گذاشتن بعد از اینکه مسئله بین المللی حل و فصل بشه این مسئله دنبال بکنه، به نظر من میرسه که این منطق قابل قبول نخواهد بود. ما امیدواریم که هر چه زودتر مسئله بین المللی پایان بپذیره و دست آقای روحانی باز بشه. اما هیچ زمانی برای این مسئله مشخص نیست. 6 ماه پیش قرار بود که مسئله تمام بشه، حالا تا نوامبر سر بکنی، بعد از نوامبر ممکنه مسئله تا مدت بسیار طولانی ادامه پیدا بکنه. ببینید مسئله این که اگه قرار بشه کشور در وضعیت استثنایی به صورت مستمر بخواد اداره بشه، دیگه جمهوریت معنا نداره. یعنی که حتی شورای عالی امنیت ملی صلاحیت اتخاذ تصمیمات قضایی نداره. اگه هر تصمیمی هم بگیره بایدش که اون قوه قضاییه باشه که اون تبدیل بگه حکم میکنه، یک عمل قضایی میکنه در رابطه با زندان و غیر و هست. و این عمل تا اتفاق نیفتاده و